یک گزارش هست راجع به دانش آموزان در ایران. آقای علی باقرزاده معاون آموزش پرورش عمومی وزارت آموزش پرورش اعلام کرده که متاسفانه امسال بسیار واقعا اسفبار این خیلی هم تحصیل میشه از این خبر میده امسال 115,000 دانش آموز بعد از ثبت نام در مدارس ابتدایی کشور مدرسه رو ترک کردن. اون خودش گفته این آمار خیلی نگران کننده است و بعد خب خیلی صحبت کرده در مدیران که باید چنین باشد کشور چنان باشد. میگه دلیل اصلیش که این دانش آموزان میرن عنوان میکنن فقره، خب فقر مادیست، این چیزیست که این به صلاح این مدیر کشور عنوان میکنه و چه وضعیته. بعد این مملکت در لحظه اقتصادی پیدا کرده 115,000 دانش آموز توان یا هم بگیم امکان رفتن به مدرسه رو ندارن و در حقیقت در لحظه اقتصادی کمک خرج خانواده بشن، وگرنه خب این میرفت در سر مدرسه در درد شمه و این واقعا خیلی وضعیت بدیست که اون جامعه داره. حالا این آمار چقدر حقیقت داره، یعنی وسعتش بیشتر از این نیست نمیدونیم، اما همین 115,000 کافیست از وضعیت بدی که در حال حاضر مردم ایران در اون به سر دارن که بچه هاشون امکان رفتن مدرسه ندارن و مجبورن که بعد استنسی برگرم برن خونه دنبال کاری یا چیز دیگه. بعد در ارتباط با وضعیتی که در حال حاضر در ایران درست کردن از لحاظ این امنیت اجتماعی که نیروهای انتظامی داشت برخورد میکنن و با خانوم ها، آقای به نام سید رضا اکرمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز خیلی تجدید کرده و گفته کار این طرح امنیت اجتماعی و عمل کردن روی انتظامی خیلی خوب بوده. در عنوان کرده پوشش، لباس و ظاهر خانم ها در تابستان و زمستان مناسب با معیارهای قرآن، حدیث و ائمه نیست. پوشش مناسب یعنی پوشاندن تمام بدن غیر از گردی صورت. خب این حکمی که ایشون میده. بعدم عنوان کرده که این قرآن و حدیث و گفتار حدیث همون میشه گفتار ائمه متناسب نیست و ایشون حکم داده است که این فقط در گرده صورت بیرون باشه و خیلی تأیید کرده، صحبت مفصلی کرده. یکیش گفته که هنگامی که یک خانم مسلمان از خانه بیرون می آید باید با آرامش و امنیت روانی برود و با امنیت هم برگردد. با لباس مناسب بیرون آید، یعنی با پوشیدن لباس های چسبان، کوتاه و کفش های نامناسب حواس مردم را پرت و چشم ها را به خود خیره نکند. پوشش باید با فرهنگ عمومی و اسلامی هماهنگ باشد، اگر نه افکار عمومی به شدت خدشه‌دار می شود و ممکن است کار به جاهای بارده کشن. بکنم کار بارد خواستش کار بارد هم نه بلن کار است که این نیرو انتظامی داره که کشور انجام میده. روح روان مردم رو بیمار کرده به فشارهای مختلفی که میارن. اما عنوان کردن چکمه چسبان ممنوع، چکمه ای که کوتاه باشه و این معلوم شلوار و چکمه فاصله بیفته این ممنوع، لباس به این صورت ممنوع، نوع چاکی که کنار لباس هست ممنوع، نوع پلیسه لباس ممنوع. اصلا این واقعا وضعیت خیلی بد رو شما با وجود چه نوع امنیت روانی است که خانمی با این امنیت خارج بشه و داخل بشه داخل خونه؟ چیز وضعیتی رو شما درست میکنید که به این گوید امنیت؟ بی امنی رو در حقیقت شما دارید انجام میدید. این رو باید به ایشون گفت و این بی امنی رو داره نیروی انتظامی انجام میده. اگر من باید بشمارم بگم که در عرض سال گذشته این تعداد مرد مثلا اینو رفتار خشونت طلبانه رو علیه زنانی کردن که مثلا چکمشون چسبون بوده یا لباسی که پوشیدن روی شلوار لی مثلا چکش فلان بوده. همچین ندارید. شما میخواید مردم رو سرکوب کنید و متاسفانه یکی چنین حرفهایی هم از طرف یه دوی گفته میشه که کاملا به ناحقه.
البته
بعد یک برای روزنامه توقیف شده یه شرق یه قرار کفالت 200 میلیون ریالی یعنی 20 میلیون تومانی صادر شده که به صلاحشون این روزنامه که گرفته شده به دادگاه رفته برای شخصشون به اتهامی که دادن بهشون اینه که باید که فعلا با این قرار وسیقه آزاد بشه و 20 میلیون به اون داده شده. بعد آقای علیزاده طباطبایی که وکالت روزنامه توقیف شده شرق داره اونشون گفته که با برگزاری جلسه بازپرسی مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه توقیف شده شرق پس از تفهیم اتهام و عقص آخرین دفاع برای وی قرار کفالت 200 میلیون ریالی صادر شد که بر اساس قانون با صدور قرار سریعا باید تصمیم قضایی پخش بشه. این یک خبر روزنامه‌نگاری دیگه داریم که خانم لیلا مدنی صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته‌نامه کرفتو به اداره اطلاعات شهر سمندج به اصطلاح خوانده شد. امیدوارم که اسم درست خونده باشم چون به احتمال زیاد کلمه کردی سمان اطلاع ندارم. این خانم که عضو کامل نویسندگان هست نویسندگان کرد هستش در ارتباط با این به صلاح گرفته شده یا اینجا اینا گفتن که باید بره تو سازمان اطلاعات به خاطر این که از آقایون ابراهیم یزدی دکتر نعمت احمدی و تقیه رحمانی و از فعالین کانون نویسندگان کرد و ازش شورای سردبیری هفته‌نامه کرفتو به سلام ما از اینا دعوت کرده بوده که مورد بازجویی قرار گرفته که این دعوت چی بوده و به چه دلیل این کار انجام بده. بعد پرونده روزنامه توقیف شده روزگار به مدیر مسئولی فرزانه خرقانی به شعبه 1083 دادگاه امید تهران ارجاع شد و بنا شد که به سلام این هفته به وضعیت اوشون رسیدگی بشه. سال کوتاه چندین روزنامه در ایران مسئله دادگاه هاشون هست و یک همچین وضعیت بری داره که بعد ده روز اینقدر فشار رو فقط زمینه دانشجویی و روزنامه نگار در ایران میبینیم و مسئله کارگری. سازمان ملل یک کاری که الان امسال انجام داده اینه که خواهان تعلیق حکم اعدام شده در دنیا و این به دمارت رو مجموع صلاح عمومی سازمان ملل برده و خواستار لغو مجازات اعدام شد. دو دفعه قبل هم تلاش کرده بوده که این سازمان ملل ممنوعیت مجازات اعدام رو همین کشورها امضا کنن ولی با شکست برو شده بوده. امسال هم ایران و آمریکا از جمله کشورهای بودن که با این قطعنامه مخالف هستند. با این حال اکثریت کشورها موافق لغو مجازات اعدام شدند که اکثریت آرا رو آورده 105 کشور جهان به این قطعنامه رأی مثبت داده. با این حال متاسفانه 54 کشور از جمله آمریکا و چین و ایران با تصویب اون مخالفت کردند.
یک همگونی و یک تشابه دیگر از حاکمیت های آمریکا و ایران.
29 کشور عضو سازمان ملل رأی ندادن. در حقیقت یک همچین امر واضحی که اعدام باید باشد یا نباشد دیگه رأی ممتنع دادن من تعجب میکنم. مفهوم نداره. سوالش کاملا واضحه و من میتونم موضوع خودشون بگم. به نظر من 29 نفر جزو کشورها هستن که مخالف رأی هستن. حالا همه تو شک هستن چیز نکردن. با این حال اکثر به کشورهای جهان موافقین هستن که نباید رأی که نباید اعدام وجود داشته باشه و البته خب این پس مسببه از نظر حقوقی قدرت اجرایی نداره ولی جنبه اخلاقی داره و از این نظر خیلی بسیار مسئله مهم. بعد طرح این بیانیه هم از سوی اتحادیه اروپا و 60 کشور دیگه دنیا تهیه شده بوده. یه سری رفت سال 94 طرحی رو برده بودم مشابه این به سازمان ملل دیدم سال 99، ولی هر دو دفعه نتونستم اون رو به رأی بگذارم. این بار خب این تصویب شده و امیدوار هستیم که کشورها در آزادی قرار بگیرن که یک همچین قدرت های حاکم درشون نباشن و جوامع دارای طرز تفکر آزادمنشی بشن که دفاع از حق، حق خود و حق دیگری جزء اعمال روزمره انسان باشه و اجازه ندن که اعدام در کشورهای دیگه به این صورت اجرا بشه و هر کسی سلام مصرانه دفاع بکن از حق دیگری، اصلا حق حیات. بعد روز 29 آذر آقای محمد جواد روح، روزنامه‌نگار و عضو کمیته اطلاع رسانه جبهه مشارکت، از طرف شعبه سلاح 1005 دادگاه امید تهران به 35 ضربه شلاق و پرداخت 1 میلیون جریمه محکوم شد. بعد یک صحبت خیلی جالبی شده در چارچوب حقوق بشر، جالبی که عنوانش کنیم، سرپرست شورای حل اختلاف خانواده ها در تهران یک صحبتی کرده، آقای فریدون امیرآبادی هستن. ایشون گفتن که علت اصلی همه اختلافات خانوادگی را توقعات نابجای زن میدونن و 10 سال اول زندگی را دوران شناخت طرفین از یکدیگر عنوان کردن. ایشون گفته این جملهش هست، این که زنان امروز حتی توانایی پختن یک تخم مرغ را هم ندارن و اگه حق طلاق رو با آنها بدهیم هیچ مردی روز خوش نخواهد دید. و دقیقا عنوان میکنه ایشون هر سرپرست شورای حق حل، سرپرست شورای حل اختلاف خانواده در تهران اصلا اعتقاد داره که به زن حق طلاق نباید بدید، زن رو هم ضعیفتر و زبونتر از اون میدونه که بتونه امور خانه رو حتی مثلا انجام بده و کار زن رو هم پخت و پز میدونه و میگه ایشون ناتوان هست در پختن و در حقیقت اذعان میکنه که مردها اینقدر فشار در این جامعه به زنها وارد میکنن که اگر به اونها حق طلاق بدی هیچ مردی رو به خوش نخواهد دید، یعنی که میگن ها من با حق میخوام برسم در حقیقت میخوام جدا بشن یا هرچی دیگه. و این بسیار نمیدونیم چه کسی رو مسئول چه کاری کردن با چه طرز تفکر کنه. بعد عنوان کرده ایشون یه جای دیگه که گفته که در تهران صدور حکم طلاق به خاطر اعتیاد مرد را یک اصل منسوخ شده ایشون میدونه. گفته در کشور 4 میلیون معتاد داریم، در صورتی که بسیار از اعتیادها به زندگی لطمه نمیزنن بلکه اعتیاد باید مخل زندگی باشد. بهتر از زنان با این مسئله کنار بیادن تا مردها هم بتوانن با خیال راحت اعتیاد خود را ترک کنن. همین 4 میلیون معتاد میگه دیگه، کسی نمیخواد که ترک بکنه که. و بعد هم به زنها هم میگه که باید بپذیرن اعتیاد رو و این فشار رو در خانواده. و ایشون مسئول هست و یک همچین بجر رو عنوان کرده. خب این هست که در ایران هم شورای مصلحت نظام وقتی که در دوران آقای خاتمی پیشنهاد کرد مجلس که زنها حق طلاق میتونن داشته باشن، یکی از دلایل حق طلاق در ایران اینه که اگر مرد معتاد باشه میتونه که حق طلاق داشته باشه. وقتی به شورای مصلحت نظام قانون رو بردن اونجا عنوان کردن که نه، اگر قاضی از مرد بپرسه آیا تو حاضر هستی که اعتیادت رو ترک کنی، گفت بله، همین بله کافیه و دیگه نمیتونه که زن تقاضا طلاق بکنن. در اون اصلاحی که میخواستن به این قانون بکنن و در حقیقت زن حقوق بیشتری داشته باشه که از حق خودش حق زندگی در چارچوب خانواده بخواد دفاع کنه و زندگی کنه، در شورای مصلحت نظام هم مصلحت را بران دیدند که این حق را از زن حتی بگیرن. و متاسفانه وضعیتیست که الان ما میبینیم رئیس این مجموعه هم به چه شکلی برخورد میکنه. طرح مثلا طرح امنیت اجتماعی باز یه صحبتی داشتیم فعلا فکر کنم از این مسئله من بگذرم. یا مسئول به اصطلاح فرمانده ناجا در دفاع از اجرای طرح ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی صحبت کرده، گفته که وظایف نیروی انتظامی در اجرای دو طرح ارتقاء امنیت اخلاقی و اجتماعی بر اساس قانون مشخص شده و منتقدان که از روی دشمنی و یا نادانی از این طرح انتقاد میکنند بدانند ما همچنان به فعالیت خود ادامه میدهیم و به این صحبت ها توجهی نداریم. بعد ایشون که آقای سردار احمدی مقدم هستش گفته که مأمور نیروی انتظامی کسی است که میخواهد جامعه را در برابر شیطان و متجاوزان حفظ کند، پس ابتدا باید خود ساختگی نفسانی کامل داشته باشه. خب پس اگر نیروی انتظامی همچین چیزی خود ساختگی نفسانی نداشته باشه، در چارچوب نظام همچین وظیفه هم بختش نیست. ما با برنامه امتحان بدن ببینم آیا دارم این خودساختگی نفسانی که میخوام برم با شیطان و متجاوز به حق زن به اصطلاح مبارزه کنم. خب این رو که ایشون نگفته که نکه چیز نمی کنم. بعد گفته پلیس اسلامی در نظام اسلامی محافظ قرآن و مکمل معنویت است. ایشون گفته که اگر پلیس مقتدر در جامعه اسلامی نباشد، سخن و هدف قرآن در جامعه محقق نمی شود، زیرا پلیس اسلامی است که باید محافظ ارزش بوده و با تمام قوا در مقابل ناهنجاری ها بایستد. به عبارت واضح تر نیروی انتظامی همواره باید در وسط میدان دفاع از ارزش های اخلاقی و معنوی باشد. اگر میدان دفاع از ارزش های اخلاقی و معنوی رو تبدیلش کنیم دفاع از ارزش های ولایت فقیه، کاملا جای نیروی انتظامی مشخص شده.
بله.
این آقای احمد مقدم در حقیقت اینجا واژه ها رو عوض باید بکنه.
بله.
مردم بهتر بفهمن کار نیروی انتظامی وسط میدان دفاع است از ارزش های ولایت فقیه در مقابل اختیارات ولایت فقیه در مقابل مردم.
بله.
این وظیفه است که در حال حاضر به اونها داده شده.
بله.
و یک همچین صحبتی رو ایشون عنوان کرده.
بله کامل.
بعد در ادامه همین مزیدی تلیم درست شده که عنوان کردم که اون آقای راجب زنها چی میگن نیروی انتظام ولیم چی عنوان میکنه، رئیس قوه قضایی خواستار محرومیت های اداری برای فتح جوان شده. این هم یک فشاره که عنوان کردن. آقای هاشمی شاردی عنوان کرده که در دیداری که با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی داشته، بعد راجب برخی از معضلات فرهنگی در جامعه صحبت کرده، خواهان این شده که تقویت برخوردهای اداری با افراد شده که خود را موظف به پایبندی نسبت به ارزش‌های اسلامی نمی‌دونند. و تو این در این ارتباط گفته که تشویق افرادی که در ادارات و ارگان‌های دولتی و مراکز آموزشی به خوبی ضوابط و ارزش‌های اسلامی را مانند حجاب اسلامی رعایت می‌کنند و محروم کردن کسانی که در این محیط‌ها خود را مقید به رعایت این ارزش‌ها می‌دانند از خدمات دولتی میتواند به عنوان راهی میانه برای تقویت پایبندی به ارزش ها تأثیر گذار باشد و کمیسیون فرهنگی و مدنی میتونه در این خصوص طرحهای اداره و تأثیر کنه. در حقیقت به اونا راه حل میده که کارمندهایی که خودشون موظف نمیدونن که زیر فشار رژیم برن، اونها رو میتونن از کار برکنار کنن. و این رئیس قوه قضاییه است به جای اینکه حتی اگر پوششی که رژیم میگه بگیم در حق حتی اگر باشه که نیست، این رو باید بذاره مثلا انتخابش رو به پای اون انسان هایی که میخواییم پوشش رو انتخاب کنه. ایشون فقط فوقش وظیفهش ارشاده که بگه بکنید و نکنید، فوقش و نه این که برکناری کارمند در موقعیت مثلا بسیار بد فعلی ایران زیر فشار ببره اون خانم ها رو به خاطر این که اونها بپذیرن که باید همچین پوششی رو بتن کنن. دیگه زمان تحول در ایران بسیار رسیده. زن ایرانی خودشو باید از این همه حقارتی که یعنی واقعا این همه فشار و این همه اجحاف و این همه تحقیر که بهش میشه نجات بده و خودشو آزاد کنه. که یک رئیس قوه قضاییه که اونجا باید مستقلا عمل کنه و باید مشوق بشه و باید به صلاحشون الگوی عدالت خواهی بشه، الگوی ضد عدالت خواهی است.
بله
چقدر وقت ما
تمام
میشه؟ تمام وقت ما
یه 10 دقیقه هم گذشته.
10 دقیقه هم گذشته که چی چون من خوشم راجع به خانم زهرا بن یعقوب و اتفاقی که افتاده برای ایشون صحبت بکنم. اگر که تمام بره و یک شهر حال هم قسم راجع به از قاضیان و زندانبان های رژیم بدیم که نمیدونیم برای جلسه آینده یک توضیح میدیم با اسم بسیار از زندانبان ها و مسئولین قضایی که در این کشور چه کسانی مسئول هستن و در حقیقت ضد عدالت و ضد قضاوت دارن عمل میکنن و همه اینها در پست های خودشون هستن و در حقیقت اشغالات شدید رو به این جامعه میکنن که در هم بسیار حالا متاثر میشه از اینکه میبینی که یه همچین جامعه یک همچین مردم آزاده داره و همچین قاضیان و زندانبان های به این بسیلا زده حقوقی زده شهرونده و برسلشون حاکم هست انشاءالله در جلسه هم بنتون راجعه صحبت کنیم.
سپاسگزار جناب گلزار، خسته نباشید. حتما در جلسه دیگر این بحث رو دنبال خواهیم کرد و به ویژه این قسمت رو جدا از مبحث دیگری که مطرح خواهد شد. من با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
من هم شما و شنوندگان عزیز
خدافظی
میکنم. شب شما خوش.
جناب گلزار، خیلی سپاسگزارم. تا گفتگوی آینده به خدای بزرگ بسپارم.
شب شما هم خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای جهانگیر گلزار در رابطه با نقض مستمر حقوق بشر به ویژه فشارهایی که به فعالین جنبش دانشجویی پس از اعتراضات 16، 17، 18 و 20 آذر انجام گرفت و نیز تضییع حقوق کارگران و زنان در ایران توجه می‌فرمودیم. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.